أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما با لطف الهی وارد بحث سیر تاریخی اصول عملیه شدیم. مباحث خیلی نو جدیدی مطرح کردیم خدمتون که تو کتابای مرسوم درسی در واقع پیدا نمیشه. این دونستنش هم خیلی کمک میکنه به فهم این مطالب. تا دوره اخباریون رو عرض کردیم که اصول عملیه چه حال و هوایی داشت. از این جلسه آروم آروم میخواییم وارد فضای وحید تا شیخ بشیم. اما من باید یه جنبندی کنم که تو فضای اخباریون چه اتفاقی افتاد و مطالب خیلی خیلی اساسی اینجا تقریبا تو همین دوره داره شکل میگیره که تا میرسه به وحید و دیگه از وحید هم آروم آروم تثبیت میشه و میره جلو. خلاصه کاری که اخباریون به طور اخص که اخباریون میگم در واقع مولا امین اثرآبادی، اون نکته خیلی خیلی اساسی تو این بحث اینه که ایشون دیدیم جلسه پیش اصلا با حکم ظاهری هیچ تصویری نداره و اصلا هیچ کنار نمیاد. پیش فرضش اینه همه احکام احکام واقعیه. یک، دو، اینکه این احکام واقعی باید به ما قطعی رسیده باشه. و یه دای خیلی بزرگ داشت که هر واقعی تا قیامت یه حکم واقعی داره که قالب اینا به صورت قطعی به ما رسیده. چرا میگم قالب؟ چون مثلا بحث تقیه و یه سری موانع و اینا هست. اون چیزی که ما در ادامه میریم جلو تا شیخ انصاری روش تمرکز میکنیم اینه که اصلا کار مهم شیخ انصاری چی بود. این که به ما بگه آقا یه سری احکام ظاهری ما داریم، همون چیزی که میشه همین مقتضای اصول عملی و اینا میشه احکام ظاهری در مقابل اون تفکری که هر حکم باید حکم واقعی باشه. و از اون برم شیخ انصاری کاری که میکنه اینه که زنون اینجوری نیست که مطلقا معتبر نباشه. یعنی خب میگم دو تا کار اثرآبادی کرده تو اخباریگری، این در واقع جریانش راه افتاده. میایین جلو تا شیخ انصاری، شیخ انصاری دقیقاً نقطه مقابل این دو تاست به یه معنا. حالا به طور کامل نه، نگاه کنید نقطه مقابل به این معنا میگه که آقا اول ما یه سری احکام ظاهری داریم، اینجوری نیست که همه احکام فقط حکم واقعی باشه. از اون برام اینجوری که شما یه اخباریون خصوصا اثرآبادی میگید که زن مطلقا حجت نیست، من میگم نه، اصل به اینه که زن حجت نیست، البته یه الا ما خرجه به دلیلم داره. حالا این وسط بین وحید تا شیخ یه تفاوتی داره. ببین این که من گفتم اثرآبادی بود و اون شیخ انصاری بود، درسته؟ این وسط یه چند نسلی هست خصوصا از وحید و دو سه نسل از شاگردانش تا برسه به مثلا صاحب جواهر که قبل از شیخ باشه. این از وحید تا شیخ تو قسمت حکم ظاهریش تا حد زیادی همین حال و هوای شیخ هستش. یعنی آقا ما حکم ظاهری داریم، حکم واقعی داریم، اینو خوب میفهمند و تفکیک میکنند. اما اون بال دیگه بود، بال چی؟ زن، که از اثرآبادی گفته بود زن مطلقا حجت نیست، بعدن هم شیخ گفت زن اصل برای اینه که حجت نیست، البته الا ما خرجه به دلیل داره. این وسط بین وحید تا شیخ زن رو یه مقدار بیش از حد بهش اعتبار میدن، یعنی خیلی میرن به سمت انسداد، میرن به سمت زن المجتهد. یعنی میخوام بگم دو تا پرونده، دو تا سیر تاریخی رو ما باید با هم بررسی کنیم تا بفهمیم بین وحید تا شیخ داره چه اتفاقی میفته. دو تا مسئله باید سیر تاریخیش موازی بررسی بشه. ما اینجا محل بحث اون یکی از این مسائله، کدومه؟ اصول عملیه است و بحث حکم واقعی ظاهری و این حرفاست، براءت و استصحاب و اینا. اما یه پرونده دیگه هم هست، پرونده قطع زن، که ما قبلا سر جاش بهش پرداختیم و بعدم حالا تکمیلاتی هم باید عرض کنیم، ولی اینجا دیگه نمیتونم همه اونا رو برگردونم. میخوام بگم این دوتا مؤلفه رو بذارید کنار هم، یه مؤلفه بحث حکم واقعی ظاهری که مباحث مربوط به اصول عملیه و براءت و استصحاب و اینا تو این پرونده است، یه پرونده هم بذارید بحث قطع و زن که آیا زن حجت میتونه باشه نمیتونه، انسداد، اینا اینم یه پرونده است. این دوتا پرونده از استروادی به بعد به هم گره خورد. چرا؟ یعنی گره خورد دیگه، همه علمای بعدی ناظر به این بودن. همینه که جلسه پیشم عرض کردم استرابادی از یه جهت کمک کرد به رشد اصول، این که آقا دو تا حرف غلط زد، یه حرفی بود که ما حکم ظاهری نداریم، هر چی هست حکم واقعیه و به خاطر همین براءت و استصحاب اینا رو هم نفی کرد و به مشکلاتی افتاد. یه حرف غلط، یه حرف غلط دیگه این بود که زن مطلقا حجت نیست به هیچ عنوان. این دو تا حرف غلط باعث شد هی اصولیون به تکاپو بیفتن، هم روی این مسئله کار کنن هم روی اون مسئله، که امروز تو شیخ و اساتید بعد از شیخ که دیگه ما امروز اینا رو باید بلد باشیم، اینه که آقا از اون ور حکم ظاهری هم داریم، همون مباحث اصول عملیه است، از این ور تو این پرونده چی داریم؟ ظنون معتبر داریم. اما این وسط اتفاقات بالا پایینای زیادی شد تا ما به این نتایج امروز برسیم. مثلا در واقع اگه بخوام یه مقدار درباره این پرونده زن صحبت کنم، چون میخوام اینو یه اجمالیشو بگم بعد برم سر بحث اصلیم که چیه اصول عملی است، اگه بخوام یه فشرده از این پرونده زن بگم داستانش چجوریه، چند بار قبلا هم گفتم الانم خیلی فشرده شو تو چند دقیقه خدمتتون بگم، چون نیازش داریم. میدونید به چی نیاز داریم؟ برای اینکه یه عبارت کلیدی شیخ انصاری داره توی رسائل جلد 1 صفحه، بله رسائل جلد 1 جلد 2 صفحه 99، رسائل جلد 2 صفحه 99. میخوام این پیوستگی این دوتا پرونده رو با هم ببینید، پرونده عدیه بر حکم واقعی ظاهری، از اون برم بحث قطع و زن، یعنی یکیش مربوط به بحث اصول عملیه است، یکیش مربوط به بحث حججه. ولی پیوند اینا چیه؟ تهش از ترابادی چی شد براءت و استصحاب و اینا رو هی انکار کرد؟ جلسه پیش دیدیم گفت آقا اینایی که شما میگید ظن به حکم واقعیه، یعنی گفت فقهای قبل از من از ترابادی، مثلا مثل محقق هلدی و علامه هلدی و اینا، اونا رو چجوری معنی کرد؟ گفت شما بحث استصحاب و براءت و اینا رو که میگید منظورتون حکم واقعیه، یعنی منظور اونا رو به صورت حکم واقعی معنی کرد و گفت این چیزایی که میگید برای حکم واقعی ظنیه، یعنی اینا که شما میگید مثلا براءت و استصحاب و اینا رو میگید اینا فقط ظن به حکم واقعی میاره و ظنم حجت نیست، بخاطر همین کل اونا رو گذاشت کنار، هم به براءت و استصحاب و همه اینا رو. آخر شیخ انصاری، حالا فرض کنید سر تاریخی رو با هم رفتیم جلو، آخر شیخ انصاری، یعنی یه لحظه این وسط رو حذف کنید، آخر شیخ انصاری برمیگرده به استروادی یه جمله میگه، اگه بخوام چکیدش رو بگم اینه، میگه آقا قدما اینجوری که شما میگید منظورشون ظن به حکم واقعی نبوده بلکه قطع به حکم ظاهری بوده. شما این دو تا کلید واژه رو بذارید کنار هم، ظن به حکم واقعی، قطع به حکم ظاهری. در واقع براءت و استصحاب و استرابادی، ببین قدما یه حرفایی داشتن، استرابادی این حرف قدما رو چجوری معنی کرد؟ گفت آقا منظور شما ظن به حکم واقعیه. در نهایت شیخ میاد میگه همین جلد 2 صفحه 99 رو ببینید، میگه آقا فهاذا الاصل یفید القطع به عدم اشتغال الذمه لا الظن به عدم الحکم واقعا. این عبارت خیلی کلیدیه، فهاذا الاصل تو این فضای اصول عملی است، میگه یفید و قطع به عدم اشتغال ذمه، یعنی قطع به حکم ظاهری، عدم اشتغال ذمه، یعنی آقا ذمه من مشغول نیست، حالا ممکنه حکمی هم در نفس الان باشه ولی ذمه من مشغول نیست، یعنی حکم ظاهری. میگه این یفید و قطع به حکم ظاهری لذن به عدم الحکم واقعا، یعنی نزنه به حکم واقعی، حالا یا عدم حکم واقعی. واضحه این دوتا پرونده رو بینید چقدر به هم پیوند میده، که آقا ما چجوری باید اصول عملیه، ببین شیخ اصول عملیه رو میگه آقا یه بحث قطعیه اولا، یه بحث حکم ظاهریه و ثانیا دلایل من قطعیه، قطع به حکم ظاهری. حالا وحید قدما رو چجوری معنی میکرد؟ میگفت شما منظورتون ظنه به حکم از سرابادی، چی گفتم؟ وحید گفتم از سرابادی، از سرابادی قدما رو ظنه به حکم واقعی معنی میکرد، درست شد؟ که جفتش هم غلطه دیگه، نه اونا خیلی منظورشون زن بوده نه خیلی حکم واقعی. حالا یه بحث خیلی حساس داریم، یه عده‌ای از علما هستن خصوصا مثل گفتم کی پایه‌گذار انسداد بود، تو دو سه جلسه پیش صحبت کردیم، صاحب معالم بود، نه میزه قومی که اون آخرش بود، صاحب معالم بود ذیل عدل، صاحب معالم یکم عبارتاش چون حال انسدادی داره، عبارتاش انگار زن، بگیم خواهم بگم دو تا نسبت از ترابادی به قدما داد، یکی این که شما خیلی زنی عمل میکنید، یکی این که براءت و استصحاب منظورتون حکم واقعیه. ما امروز میگیم این دوتا غلطه، ولی راستش اینه یکم قدما یکم بالا پایین دارن، به خاطر همین یه جاهایی بوی زن ازشون میاد، یه جاهایی، نه اونقدر جدی که از ترابادی گفت، یه جاهایی هم مثلا کجا بوی زن میاد از قدما، تو کی مثلا یکم بارزه؟ ادعای از ترابادی اینه که از علامه حلی شروع شده، چرا؟ چون اجتهاد و با زن المجتهدون، ولی تو یکی دیگه خیلی واضحه دیگه، کی؟ همین صاحب معالم، چون صاحب معالم یکم رسمن ذیل خبر واحد داره انسدادو میگه، یعنی یه ذره بوی زن میاد. میخوام بگم اینجوری نیست که بگیم آقا اثرآبادی کلن از اساس کامل اشتباه کرده، یعنی 100% هم اصلا همش اشتباهه، نه. ببین این گفته زن به حکم واقعی، یه استشمام حد اقلیش درسته تو زنش نسبت به کی؟ صاحب معالم. تو حکم واقعیش نسبت به کی؟ اگه یادتون باشه، یادتون شهید اولو گفتم یه عبارتی داشت، اون قاعده لوکان و برگردون به اصالت البراءه، یادتونه؟ بعد وافیه فاضل تونی اومد گفت اون کار شهید اول تو ذکرا درست نیست، نه خدا با شهید اول با اون الحاقش که حالا اگه خاطرتون نیست باید رجوع کنید، با اون الحاقش ناخداگاه انگار داره حکم واقعی میفهمه، یعنی میخوام بگم یه استشمام یه مقدار درستی از ترابادی داره، اونم تو بعضیا، ولی اینو داره خیلی واضح به کل قدما نسبت میده. خب حالا کدومو داره میفهمه ازش؟ داره جفتش حکم واقعی میفهمه یا حکم ظاهری میفهمه؟ میگم یا جفتش داره یه جور میفهمه دیگه، یا باید جفتش حکم ظاهری بفهمه یا جفتش حکم واقعی بفهمه. میخوام بگم یه چیزی توش هست که آدم احساس میکنه آقا اینا دارن یه، حالا روی این جزئیات میشه کاملا صحبت کرد، اما من فقط یه نکته مهمی عرض کنم. بعد از چیز از ترابادی یه اتفاقی افتاد، یه سری از اصولیون زمان از ترابادی و حتی بعضی از اخباریون، حالا اسمیارم رو میخونم، یکم نسبت به این دوتا مثلا انگار انقلس داشتن، این که آقا یکی نسبت به پرونده زن، کی گفته که زن مطلقا حجت نیست، یکی هم نسبت به پرونده حکم واقعی، کی گفته همه احکام باید حکم واقعی باشه. از ترابادی دلیلش چی بود؟ تو پرونده زن دلیلش تو پرونده حکم واقعی چی بود؟ تو زن چی میگفت از ترابادی؟ یعنی چرا میگفت زن مطلقا حجت نیست؟ مثلا استدلال میکرد به یه سری آیات و روایات و اینا، مثلا ان زن لا یغنی من الحق شیئا، از اینجور چیزا، یعنی استدلالش خیلی استدلال مثلا خیلی چیز مثلا خاصی نیستش تو زن، فقط اینکه آقا زن نه دیگه، مثلا هی شریعت از ما اطمینان و یقین و اینجور چیزا خواسته. تو پرونده حکم واقعی چی؟ استدلالش چی بود؟ احسن، استدلالش اصلیش مصلحه اومد، میگو بابا دین اومده ما رو به این مصلحه مفاسد واقعی برسونه دیگه، اصلا حکم یعنی واقعی دیگه، مگه حکم برد یعنی حکم یعنی اون چیزی که قراره به اون مصلحه مفاسد ما رو برسونه. حالا بعدش هم میگم بعضی از اخباریون تک و توک و هم خیلی از اصولیون تلاش کردن این دوتا مبنایشون رو در واقع خدشه کنن بهش. توی حکم واقعی چی گفتن؟ خدشه های مختلفی کردن. مثلا یکیش این بود که آقا به هر حال درسته تو لوح محفوظ خداوند احکام واقعی برای همه چیزا داره، ولی هزار یک مسئله پیش اومده که خیلی از اینا به ما نرسیده و ما امروز نباید ناظر به فقط واقع باشیم. ناظر به چی بلکه باید باشیم؟ ناظر به تکلیف باید باشیم. اینکه واقع چیست؟ حرف شما درسته، به هر حال خدا برای همه چی حکم داره، فقط اون تو لوح محفوظه. حالا کی گفته اون به ما رسیده و ما فقط باید دنبال اون باشیم؟ یعنی اینا میگن آقا شما یه اثر آبادی خیلی دیگه با فقط تمرکز کردی رو واقع و استیفای واقع و رسیدن به مصلحت و مفسده، در صورتی که به جای تمرکز رو واقع باید تمرکز کنی رو چی؟ رو تکلیف. اینکه آقا ما الان هر چند ممکن حکمی در واقع باشد، ولی خب وقتی به ما نرسیده تکلیف ما چیه؟ اون میگفت احتیاط کن، برای که احتیاط کنی باز به اون مصلحت و مفسده میرسی. ولی اون گفتن نه، چه لزومی داره اینجا احتیاط کنیم؟ عقل میگه قبح عقاب بلا بیان. ببین عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، نمیگه قبح مثلا فرض کن تکلیف واقعی. یعنی چی؟ یعنی آقا عقل میگه که اگه به چیزی نرسیدی، من نمیگم حتما تکلیفی نیست، میگم اگرم تکلیفی باشه تو نکنی عقابی بر تو نیست. این میشه حکم ظاهری. تو زن چی بهش گفتن؟ ببین این حرفشون تو این پرونده که محل بحث ماست خیلی حرف خوب و درستیه که من الان اتفاقا میخوام تو این جلسه اینا رو بخونم که کیا برگشتن به استرابادی. حالا لزوما خطاب به استرابادی نگفتن ها، ولی تاکید کردن که آقا فکر نکنید همه چی حکم واقعیه، ما یه نوع حکم ظاهری هم داریم. فکر نکنید قدما حتما منظورشون از براءت و استصحاب حکم واقعی بوده، بلکه خیلی هاشون منظورشون حکم ظاهری بوده. یعنی یه تنهی و استرابادی داره دیگه. میخوام بگم تو این پرونده خیلی حرفای خوبی زدن، خیلی عالی، ولی متاسفانه تو پرونده زن یه مقدار زیاده روی کردن. یعنی استرابادی چی گفته بود؟ گفته بود زن مطلقا حجت نیست. اینا یه وقتایی اومدن اینجوری گفتن، کی گفته زن مطلقا حجت نیست؟ اصلا زن مطلقا حجته، حجیت مطلق زن. دیدی آدم کلو کلو بازی میفته، مثلا حجیت مطلق زن رو با چی استدلال کردن؟ یکی از مهمترین استدلالا بر حجیت مطلق زن انسداد بود. اینا می گفتن نه اینکه زن واقعا همیشه مطلق حجت باشد، ولی ما امروز در عصر غیبتیم، خصوصا در عصر غیبت متأخر، یعنی خیلی هم گذشته، قرائن فوت شده، پس اصلا انسداد واضح شد. پس انسداد چجوری خیلی هی پررنگ و پررنگ تر شد؟ در واقع در مقابل جواب بسترابادی گفته بود زن مطلق حجت نیست. اینا نیومدن بگن آقا بله درست میگی یه ورش، اون ورش که اصل عدم حجیت زنه درست میگی، ولی نه مطلقا. این شیخ آخرش به این جنبندی رسید دیگه، یعنی یکم حرف درسته که زن چیز خوبی نیست، ولی اون ور که دیگه مطلقاش کردی خوب نیست. زن حجت اصل عدم حجیت زنه الا ما خرج به دلیل. این یه حالت بینابین داره، احسن به یه معنا جمع بین اون فضای مثلا انسدادیا و اخباری هاست که اخباری ها میگن زن مطلق حجت نیست، انسدادیا میگن نه به خاطر عصر غیبت بودن و فوت قرائن ما راهی نداریم، پس حجیت مطلق زن. این شیخ عملا در کشاکش بین این دوتا بعدن اون حرفا رو زد. فعلا اون بعدن رو ول کنید، ما میخواییم یکم بگیم آقا این وسط چه اتفاقایی افتاد. من این وسط چه اتفاقاتی افتاد و امروز میخوام اون پرونده اصول عملیش رو بگم، ولی اجازه بدید یه متن بخونم حداقل از اون پرونده زن که ببینید چه اتفاقی افتاده. تو پرونده زن یه عده‌ای اومدن گفتن زن مطلقا حجته. حالا استدلالشون چیه؟ یکی از استدلالا انسداده، ولی یکم بحث کلی تر از اینه که من تو باب قطع زن توضیح شدم. من این عبارت رو براتون میخونم، خیلی عبارت مهمیه که ببینید حال و هوای بعد از اخباریگری که وحید میاد و شاگردانش میان تا برسه به شیخ، انسداد توش غلبه داره. یعنی یکم زن محوری توش یکم پررنگ، حالا یکم نه خیلی غلیظ، حالا میخونم براتون واضح میشه. این عبارت خیلی مهمه، مفاتیح الاصول صفحه 452. پس این یه بحث حاشیه‌ایه ها، من دارم پرونده زن رو میگم تا بر اساسش برگردم قشنگ عبارتای اصول عملی که محل بحثمون رو بخونم. این تو پرانتز داشته باشید. صفحه 452 مفاتیح الاصول. مفاتیح الاصول کیه؟ سید مجاهد. سید مجاهد پسر کیه؟ صابریازه. صابریاز داماد وحیده. یعنی ببینید اول وحیده، وحید چند تا شاگرد اصلی داره، یکیش صابریازه، یکی صاب قوانین، اینا شاگردای اصلی وحیدن. بعد همین صابریاز یه پسر داره سید مجاهد که فرد خیلی خیلی باسواد و ویژه‌ایه، کتابش هم مفاتیح الاصوله. ایشون پسر صابریازه، صابریازم داماد وحیده، یعنی ایشون میشه نوه دختری وحید. از یه برم خود سید مجاهد داماد سید بحرالعلومه. میگه آقا حالا مسائل خانوادگی ملت به ما چه ربطی داره؟ ربطش به این رو گفتم که بتونم یه معنی کنم براتون، چون میگه نمیدونم جدی و نمیدونم والدی و اینا، بفهمید کیو داره میگه. بس خانوادگی نیست، بس علمیه. ایشون میگه که اذا علم المجتهدو به حکم من الاحکام شرعیه، میگه اگه مجتهد یه حکم از احکام شرعیه رو علمه، یعنی علم داشته باشه، قطع داشته باشه، خب چیه حکمش اینجا؟ حکمش اینه که خب فلا اشکال و بلا شبهت فی اعتبار علمه دیگه. یعنی فرض کن یه مجتهدی علم یعنی یقین قطع به یه حکم شرعی داشته باشه، اینجا بحثی هست؟ اینجا که بحثی نیست. حالا چند خط باید بیاییم پایین تا میگه و اما ازا زن المجتهد، گفت ازا علمه، حالا میگه اما ازا زن المجتهد، المجتهد المطلق بعد استفراغ وسعهی و بذل جهدهی علا وجه معتبر، خلاصه خیلی تلاش کرد کار کرد اما زن پیدا کرد به حکم من الاحکام، اگه زن پیدا کرد سه حالت داره. فاین کانه ذالک زن مما ثبت حجیته شرعا بالخصوص، یعنی چی؟ معنی کنید. فاین کانه ذالک زن مما ثبت حجیته شرعا بالخصوص، نه اصلا بحث این نیست، یعنی زنون معتبر مثل چی؟ مثل خبر واحد، همین زنون خاصه. میگه آقا یه حالت اینی که مجتهد علم پیدا کنه، یه حالت اینی که زن پیدا کنه. اگه زن پیدا کنه سه حالت داره، سه حالت شما از خارج بگم. حالت اول اینه که این زنه از اون زنهایی باشه که حجیت شرعاً بالخصوص ثابت شده. مثل چی؟ مثل خبر واحد، مثل همین زنون معتبری که بعدن هم شیخ میگه. حالت دوم و این کانم ما منعف شریعه، از اون زنهایی باشه که تو شریعت منع شده بالخصوص، مثل چی؟ قیاس. تو این دوتا که شکی نیست، حالت اول شکی نیست که زن خاص حجت، تو حالت دوم که اون زنونی که نفی شده مثل قیاس هم که شکی نیست که حجت نیست. حالا یه حالت سه میمونه، اون حالت سه چیه؟ و این لم یکن من امرین، یعنی چی؟ آره، یعنی یه زنی مجتهد پیدا کرده، نه تو شریعت بالخصوص گفتن این حجته، یعنی از اون زنون خاصه نیست که بعدن شیخ میگه، از اون زنونی هم که به طور خاص نهی شده نیست. شما بگید شیخ انصاری اینجا رو چی میگه؟
اصول عملی.
این حالت سومه رو نه، حالا فعلا به اصول عملی نرسید. این حجته یا نه، این زنی که زنه ولی به خصوص هم نه تایید شده نه رد شده،
حجت نیست.
چرا حجت نیست؟ نه احسن، چون میگه اصل عدم حجته الا ما خرج به دلیل. شیخ اینو میگه، امروزه ما اینو بلدیم، ولی نگاه کنید تو تاریخ بین وحید تا شیخ چه بلبشویی بوشه. ایشون میگه میگه بله، میگه ان لم یکن من الامرین، میگه این و یتفرع علی مساله اصالت حجیت زن. تیتر رو نگاه کنید، اصالت حجیت زن، نه اصالت عدم حجیت. اصلا بعد از وحید به طور خاص در مقابل چیز اثرادی چی گفته بود؟ گفته بود زن مطلقا حجت نیست. یه اصلی اصولی اون درست کرده بود در خصوصا در وحید به بعد، اصل حجیت زن، یعنی زیادی مقابل اون، یعنی یه جوری دیگه افراز و تفریدی بوده انصافا این غلظتش. خود ایشون میگه بعد اختلاف فیها فضلای عصرنا، عصر ما، عصر ایشون کدوم عصره؟ ببین ایشون دقیقا بین وحید تا شیخه، یعنی وحیده، بعد مثلا شاگرد وحید میشه صاب ریاض، مثلا نسل دو میشه وحید، صابریا، سه میشه کی؟ سید مجاهد. بعد مثلا گفته شده که مثلا شیخ انصاری شاگردی ایشون هم کرده، حالا حتی کوتاه بوده، در واقع یه نسل باز فاصله است. مثلا بعد سید مجاهد میتونیم بگیم صاد جواهر، بعد مثلا شیخه، البته نسلی. صاد جواهر چطوری الان؟ صاد جواهر اصلا دربارش صحبت نکنیم چون یه قصه مفصلی داره. ببینید حالا ایشون چی میگه. میگه که آقا یه عده میگن ان الاصل فی الزن عدم الحجیه، ان الاصل فی الزن عدم الحجیه و عدم صحت العمل به، از عدم حجیته. اینو کی میگه؟ این هم حرف شیخ انصاریه دیگه. تو زمان ایشون، ایشون میگه و هو سید الاستاذ رحمه الله. کیه سید استادش؟ سید بحرالعلومه که در واقع پدر خانومش هم هست. و طائفت من المعاصرین، خیلی معلوم نمی کنه کی، ولی خلاصه یه جریانی هستن که اگه بخوام بگم اینا نجفی های اون موقع، چون پایگاه اصلی وحید کجا بود؟ کربلا بود. یعنی پایگاه اصلی اخباریون کربلا بود که وحید رفت کربلا با اینا مبارزه کرد، تو همون کربلا هم حوزه اصلیش بود. بعد از وحید هم همین صابریاز و اینا کربلا رو گردوندن، ولی یه عده رفتن نجف. کیا رفتن؟ کدوم شاگردای وحید رفتن نجف؟ در واقع وحید شاگرداشو به همه جا فرستاد. اونی که جای خود وحید تو کربلا موند سید صابریازه، سید صابریازه. اونی که رفت اومد قوم کی بود؟ میرزای قومی، صاحب قوانی. اونی که فرستاد کربلا کی بود؟
نجف.
نجف ببخشید. اونی که فرستاد نجف کی بود؟ سید بحرالعلوم و کاشف الغطا و اینا بودن. حدس تاریخی بنده که شواهدی هم دارم اینه که اون جریان نجف اون موقع قائل به این قولن. کدوم قول؟ همین عدم حجیت. که صاحب جواهر شاگرد کیه؟ شاگرد همین نجفی هست، شاگرد چیزه، شاگرد صاحب همین، شاگرد کاشف الغطا هست. و شاگرد کاشف الغطا که کی باشه؟ صاحب مفتاح الکرامه باشه. صاحب جواهر ازش این بو میاد که خلاصه حالش همین حال باشه. شیخ هم که شاگردی اینا رو کرد، احمد نراقی هم شاگرد ایناست، که شیخ هم شاگرد احمد نراقیه، هم شاگرد صاحب جواهر و ایناست. همون اصالت عدم حجیت زن از همین مسیر شیخ هم رفته، واضح شد. حالا دو چیه؟ دو ان الاصف زن، البته زهر نه هر زنی ها، زن الحاصله للمجتهد الجامع للشرایط بعد استفراغ وسعه و بذل جهده فی نفس الاحکام الشریعه فلیه الحجیه. یعنی زن المجتهد اصطلاحا، گروه دوم قائل به حجیت زن مجتهده، ولو از اون زنون خاصه نباشه ها. واضح الان بحث کجاست؟ زنون خاصه که معتبره که شکی نیست، اون زنونی هم که رد شده مثل قیاس هم که حجت نیست شکی نیست. این وسط اینا میگن اگر طرف مجتهده، زن المجتهد بعد از استفراغ وسعه تلاش اینا، این حجته. حالا اینو کی میگه؟ میگه و هو جدی. جدی کیه؟ وحید. این خیلی مهمه، یعنی وحید حالش اینه. و والدی العلامه، والدی العلامه کیه؟ صابریاس. دیدید پس اون فک و فامل بازی ها به درست. و الفاضل القومی، فاضل قومی کیه؟ میرزای قومی. ما همین میرزای قومی رو این وسط میشناسیم. چرا میرزای قومی بعد دخل انگار معروف شده که آب پیشونی سفید شده؟ تا میگن انصداد، میگن آقا یه نفر بود، اونم میرزای قومی، یه چیزی گفت و رفت. کی گفته؟ کلی آدم این حرف رو زدن. نکته اینه میرزای قومی کتاب نوشت، کتابش درسی شد، برای استدلال به اینکه چرا زن المجتهد حجت هست از یه استدلال خیلی پربسامدی استفاده کرد. چی؟ از انسداد. انسداد راه حل پرورش یافته توسط میرزا. البته اینا بقیه هم انسداد رو قبول دارن ها، نه که قبول ندارن، ولی میرزا اینقدر تو کتاب درسیش آورده مفصل دیگه بند خدا معروف شد. و یا نه دیدید وحید قائل بینه، صابریاز قائل بینه، فاضل قوی، سید کاظمی. سید کاظمی کیه؟ اینم مهمه. احسن. این سید محسن، حالا اعرجی، بغدادی، کاظمی، همینا رو بهش میگن. خلاصه امروزه که کتابش چاپ شده، اسم کتابش المحصوله، کربلا چاپش کرده، همون کاظمین یا کربلا کجا چاپش کرده؟ تو دو جلد المحصول. حالا من ازش جلسه بعد میارم میخورم توضیح میدم. اینم آدم خیلی مهمیه. بله دیگه، حالا از قدما هم یه سریشون اسم میاره. پس این پرونده زن، احساس میکنید یه دو دستگی تو پرونده زن ایجاد شده؟ یعنی هم ریشه تو قبل اخباریون داره که ریشه یعنی میخواید یه دور داستان زن رو بگید، پرونده زن رو که حتی مربوط به بحث ما نیست، من قبلا مفصل گفتم از کی باید شروع کنید پرونده زن رو. مثلا فرض کن اصلا از قبل شروع کنید که مثلا تو اون سوال و جوابی که از سید مرتضی بود و من اینا رو گفتم، بعد میاد جلو تعریفی که علامه حلی از اجتهاد داره توش زن رو وارد میکنه، بعد میرسه به صاحب معالم، صاحب معالم رسما دلیل انسداد و البته زیر خبر واحد میاره، بعد یهو از سرادی میاد عصبانی که آقا جمع کنید چیه، مثلا زن مطلقه حجت نیست، این حرفا چیه، میذارید خیلی هم میتوپه محکم، بعد این که اینقدر محکم از این ور میتوپه یه مقدار اصولیون هم یکم زیاد از اون ور میفتن که نه آقا کی گفت اصلا از رجیت زنه، چرا حالا چون تو عصر غیبتی ما انسداد و این حرفا، که دیگه هم وحید این حرفو داره میزنه، این خیلی این عبارت مهمیه چون یه کسی داره به وحید اینو ممکن الان تو آثار وحید بگردید به این وضوح پیدا نکنه، پیدا میکنم هست عباراتی که میارم میخونم، یعنی سر جاش براتون خوندم الان که بحث اون چیزا نیست، ولی میخوام بگم وقتی طرف نوه خود وحیده و شاگرد نمیدونم شاگردان وحیده که معلومه که این میدونه وحید اصلا، یعنی یه مسئله اختلافی میشه بین یه توی زمانی توی عصری دیگه، همه تو اون عصر میدونن این آقا فضا اینه، خیلی عبارت مهمیه. این پرونده زن بذاریدش کنار، حالا بریم سراغ پرونده چی؟ اصول عملیه. من میخوام به شما بگم تو اصول عملیه این حالت شکاف بین اصولیون ایجاد نشد، تو اصول عملیه اینجوری نشد که بگیم یه دسته این وری گفتن یه دسته اون وری گفتن، تو اصول عملیه به تدریج همه به یه نظر رسیدن، به چه نظری؟ به این که آقا براءت و استصحاب و اینا فضاش حکم ظاهریه، دو دسته نشدن یه ارده بگن اینجا از سرآبادی چه نسبتی داده بود به قدما؟ گفته بود آقا قدما اصلا میگن حکم واقعی، و به خاطر اینکه قدما رو اینجوری تقریر کرده بود رد کرده بود. آروم آروم الان من براتون میخونم سیر تاریخیشو که همه اومدن گفتن چی؟ گفتن نه آقا شما چرا قدما رو حکم واقعی معنی میکنی که بخوای ردش کنی؟ اونا منظورشون حکم ظاهری بوده، حتی اگه منظورشون هم نبوده و یکم مثلا حالت مبهمه باید حکم ظاهری معنی کنیم، یعنی همه دیگه متفق شدن. واضح شد؟ فقط یه گیری این وسط میمونه، همه حکم ظاهری معنی میکنن اما حکم ظاهری قطعی یا حکم ظاهری ظنی، این رفتی به پرونده قبل داره ها، یعنی در این که همه با هم متفق القول گفتن حرف توی از سرآبادی غلطه و قدما واقعی نمیگن ظاهری میگن، حتی اگر تصریح هم ندارن ما امروزه اونی که قبول داریم حکم ظاهری قبول داریم، همه متفق شدن، اما طبق پرونده زن اینجا باز یه اختلاف دیگه که ربطی به این نداره پیدا شد که آقا حکم ظاهری که میگیم همه هم میگیم، بعضیا قطعی اینو میگن بعضیا به صورت ظنی میگن، کیا اصرار دارن به صورت قطعی برن سراغ حکم ظاهری بگن نه قطع بر حکم ظاهری نه ظن بر حکم ظاهری، اون کسایی که قائل به اصل عدم حجیت ظنن با چه فرمونی میرن سراغ حکم ظاهری؟ با فرمون نمیتونید بگید؟ با فرمون قطع. اونایی که مثل وحید و اینا اصالت حجیت ظنی هن براشون فرقی نداره با قطع یا ظن برن، اتفاقا معمولا هم با ظن میرن جلو. واضحه؟ اینا اثر میذاره رو عبارتاشون. شیخ چیکار کرده؟ شیخ هم از یه ور قطعی رفته جلو هم مثل همه چی حکم ظاهریه. حالا من پس واضح شد اون قطع و ظن رو برای چی گفتم؟ واضح شد؟ من این اگه نمی گفتم یه عبارت خیلی مهمی از شیخ احساس میکردید تعارض داره. حالا بذارید سریع بخونم این پرونده حکم ظاهری رو. پس سلام قطع و ظن رو دیگه بذارید کنار، فهمیدیدم کجا میخواد بیاد اثر بذاره. بذارید من همین الان عبارت شیخ رو بخونم. ببینید یه عبارت شیخ داره که البته باید جلسه بعد و اینا بهش برسم، ولی از اینجا باید گهارتش رو میگرفتم. نها کنید یه عبارتی داره جلد دوی رسائل صفحه 147، اونجا برسید ببینید خیلی آقایون اینو اصلا یه جور دیگه معنی میکنن و مشکلاتی دارن با این سیر تاریخی، قشنگ معلوم میشه. شیخ اینجوری میگه، یه عبارتی از محدث از سرآبادی میاره میگه آقا عمده این چیزی که مذکر و حاضر محدث من اوله الى آخره، یه عبارتی از اثرآبادی میاره، گفتم اثرآبادی تو اون عبارت چی میگه؟ میگه قدما حکم واقعی میگفتن، ظنی هم میگفتن، این دوتا رو نسبت میده، بعد میخواد جفتشو بگه غلطه. اما شیخ اون عبارت رو میاره میگه آقا ما ذکر و حاضر محدث من اولهی، این حاضر محدث هم یکم یه طعنهی توش داره، حاضر محدث من اولهی الى آخرهی تخیلهو، میگه چیزی خیال کرده، این که ان مذهب المجتهدین از تمسک، میگه خیال کرده مذهب مجتهدین تمسک به برایت اصلیت لنفی الحکمل، این محدث چی خیال کرده؟ خیال کرده نفی حکم واقعی احسن. میگه تو نیجوری خیال کرده به این حرفای چرت و پرت مثلا افتاده. ایشون میگه من شیخ ولم اجد احدن که یستدل و بها علا زاده. میگه آقا من گشتم مثلا یه نفرم جوری نیست که تو میگی به این صراحت، تو میگی همه، من گشتم یه نفرم سریع نیست. حالا چه دعوای ها، باید دیگه دعوای عباراته، باید ببینیم اون چی میگه این چی میگه. نعم، یه نعمش ناکن، میگه قد عرفت و سابقه، میگه اصلا قبلا یه چیزی گفتم، اینو راست میگه که ان ظاهر جماعت من الامامیه، خصوصا اینجا منظورش ساق معالمه، میگه ظاهر عبارتهای بعضی از امامیه اینه که جعل و اصل البراءه من ادلت ظنیه. ببین بالا گفت من یه نفرم نمیشناسم، بعد گفت نعم، یعنی چی؟ توی این نعم میخواد بگه من یه نفر رو میشناسم گفته حکم واقعی؟ نه میدونم همون ظاهر عبارتشون حکم واقعی اینجا نه نه اینجا داره... اینجا چی داره میگه؟ اینجا داره میگه که آقا من یه نفرم نمیشناسم. بله ببین شما یسر بودی دو تا حرف زدی، گفتی اینا میگن حکم واقعی اونم ظنی، میگه حکم واقعی رو اشتباه داری میگی، من هیچ کس اینجوری نیست که تو میگی، حداقل به صراحت نمیشه نسبت داد. اما اون دومی که گفتی ظنی، راست میگی، بعضی ها یک کم ظاهر عبارتشون ظنیه، مثل خودش میگه مثل صاحب المعالم و زبده، زبده منظورش زبدت الاصول شیخ بهایی، یعنی میگه صاحب معالم و شیخ بهایی اینا اون جبه ظنی که تو گفتی و تا حدی راست میگی، ولی ظنیه بازم اینا چی میگن؟ حکم نه واقعی، ظاهری ظنی. واضح شد؟ پس این دو تا پرونده یک با هم قاطی میشه. یه وقتی حالا عبارتایو بخونم از زمان خود از اثرآبادی به بعد تا برسونمش به وحید سری براتون، اگه اجازه بدید یه 10 دقیقه یه ربع، من عبارتا خیلی عبارتا با سختی پیدا شده ها، الان بتونم توضیح میدم، یعنی راحت نیست این سیر تاریخی در آوردن، باید بگردی و توکل به خدا و نیاز و راز و خلاصه التجا و ماه رمضان. سیر تاریخی خیلی راحت داره در جدی میگم به تجربه، من یه مقدار تو سیر تاریخی قبول دارید، نمیدونم چرا من تو غیر ماه رمضان پدرم در میاد یه عبارتی، ماه رمضان برکت داره، همیشه کتاب باز میکنی پیدا میشه، این پیدا میشه اون پیدا میشه، راحت حالا منم راحت نه ولی خب راحت. من تو سه مرحله میخوام توضیح بدم پرونده حکم ظاهری رو. نگاه کن، مرحله یک اینه که آقا خود اثرآبادی یه سری آدرس براتون میخونم که خود اثرآبادی هی داره میگه آقا منظور اینا از براءت و استصحاب حکم واقعی است، هی واقعی است واقعی، به خاطر اینکه اینجوری تفسیر میکنه یه حرفای غلطی میزنه. تو مرحله دو هم از تو مرحله یک هم از اثرآبادی میخونم که اولین اخباریه، هم از شیخ یوسف بهرانی که آخرین اخباریه، که اینا هی میخوان اصرار دارن که آقا اصولیون منظورشون نفی حکم واقعیه، حکم واقعی، بابا منظور این نیست دیگه، حالا ول کنید دیگه، درسته؟ تو مرحله دو میخوام سه نفر رو تو عصر اخباریون براتون بخونم، هم از اخباری ها هم از اصولی ها، سه نفر که این سه نفر هی توجه دادن که آقا باید تفکیک کنیم به بین مثلا قاعده لوکان لبان که حکم واقعی است و اصل برایت که حکم ظاهری است، یعنی این سه نفر به یه معنا ما امروزه تصریحاتشون رو داریم که هویت حکم واقعی ظاهری رو جدا کردن. مرحله سه میرسیم به وحید، یعنی مشهور شده، امروز مشهوره، میگن آقا حکم واقعی ظاهری رو کی جدا کرد؟ نه میگن شیخ انصاری، چون هم بنده خدا رسائل فقط میخونه فکر میکنه شیخ انصاری گفته، اونایی که یکم اهل تحقیقن معمولا میگن وحید. ولی این سه نفری که براتون بخونم میبینید هر سه تا در واقع قبل از وحی تو دوره اخباریگری این بحث تو عبارت اینا پخته شده، بله وحی و بعد هم آرمارون یه پخته شد تا رسید به شیخ انصاری. خب پس مرحله یکی از افسرآبادی و خود شیخ یوسف بهرانی، یعنی این اولین و آخرین اخباری معروف. ببینید چی میگه، مثلا خود شیخ یوسف، همین خود فواید مدنیه افسرآبادی، صفحه 276، صفحه 276 اصلا اون جای اصلیه. ایشون میگه اما تمسک بالبراءت الاصلیه فی نفی حکم شرعی، خیلی واضح، فی نفی حکم شرعی. بعد شروع میکنه میگه که فقط قال بهی کل علمای عامه و کل المتأخرین من اصحابنا. میگه آقا همه اهل سنت و همه متأخرین ما اینو قبول کردن، اما حالا میخواد بگه نه من قبول ندارم و مثلا شروع میکنه توضیح دادن. اشکالش چیه؟ خیلی جالبه. صفحه 278 میگه فنقول، میگه من یه حرف ویژه میخوام بزنم که آقا این حرفی که عامه زده و متأخرین ما زدن، میگه فنقول التمسک بالبراءت الاصلیه انما یتم عند الاشاعره، میگه فقط اشاعره میتونن این حرفو بزنن چون اونا المنکرین لحسن و قبح ذاتی اینن. حتی یه عده دیگه هم میگه، میگه و کذالک فلان. چی داری میگه؟ چرا رفتی به اشاعره حسن و قبح داشت؟ جلسه پیش توضیح دادم ایشون پیشفردش اینه باید حکم واقعی باشه. حالا که تو میگی براءت داری نفی حکم واقعی هم میکنی، تو باید کسی باشی که اصلا حسن و قبح قبول نداری، چون اگه قبول داشتی این حرف رو نمیزدی. جلسه پیش توضیح دادم دیگه، حالا بودی دوستان بودن نمیدونم، جلسه پیش اینو توضیح دادم، یکم فاصله شده شاید. بعد مثلا میرسه صفحه 281، همین عبارتی که اینجا گفت فقط اشاعره اینو میگن و ربطش داشت به حسن و قبح و اینا، شیخ به همین عبارت ایشون اعتراض میکنه. همون خوندم رسالت جلد صفحه 647، گفت هذا المحدث یه حرفی زده از اول تا آخرش مبنی بر این که حکم واقعی تقریر کرده، به این عبارت اشاره داره. واضحه، یعنی شیخ قشنگ داره اشکار میگه چی داری میگی، یه جوری مثلا داری انگار یه حرفای بی ربطی میزنی، واقعا بی ربطه این حرفاش، بی ربطه. بعد میرسه صفحه 280 یه حرف خوب میزنه، انصافا این حرفش خیلی خوبه، که حالا جالبه این حرف خوبه ایشون رو شیخ حالا قبول نمیکنه از اون بر، که من تو جلسات بعد رسیدم میگم اتفاقا حق با افسرآبادی، همه هم افسرآبادی رو تایید کردن، اونم قاعده لوکان لوانه. صفحه 281 ببین افسرآبادی قاعده لوکان لوانو خوشش میاد. چرا؟ بگید چرا؟ چون قاعده لوکان لوان قراره حکم واقعی به ما بده. ایشون اصلا یه سری شرط و شروط میذاره، انصافا شرط و شروطش هم خوبه. ایشون میگه اما تمسک، اینو البته جدا نمیکنه ها، چرا جدا نمیکنه؟ چرا این قاعده لوکان لوانو ذیل همین براءت میاره افسرآبادی؟
چون
براءت هم حکم واقعی معنی کرده بود اصلا، چون اصلا ما اینا یکیه دیگه، به خاطر همین شهید اول هم همینجوری معنی میکنه ایشون، در صورتی که شهید اول یه چیزایی هست میشه گفت نه ایشون حکم ظاهری داره. حالا باید اونجا دعوا کنیم ببینیم منظور ایشون چیه. شهید اول ایشون میگه اما تمسک به ان عدم ظهور مدرک شرعی لحکم عند المجتهد بعد تفتیت جهی، مدرک شرعی لعدم الحکم فی الواقع، چیز عجیبی نگفته، میگه تمسک به این که عدم ظهور مدرک، عدم ظهور من یعنی نبود مدرک شرعی، نبود روایت، خودش مدرک شرعی لعدم الحکم فی الواقع، عدم البیان بیانون، خودش بیانون، یه بیانون نداره، بیانون یعنی عدم البیان، خودش بیانه، فقط ایشون یک اصرار داره مدرک شرعی لعدم الحکم فی الواقع. میگه اما این حرف اگه بخوای خیلی عام بگی، میگه این فقط اهل سنت میتونه اینو خیلی عام بگن، حالا جورتر توضیح میده چرا. بعد حرف محقق رو میاره، یادتونه محقق دو جلسه پیش میخوندم یه عبارتی داشت، عبارتش اینجوری بود عدم الدلیل علا کذا فیجب انتفاعه، محقق حلی تو معتبر گفته بود و هازا یسه گفتی ما یعلم انه لو کان هناک دلیل لظفر به، یادتونه اینو آورده بود حمدی، ایشون هم میاره از اینم تعریف میکنه، میگه آقا عجب حرفی زد محقق حلی. ببین اولش گفت اگه بخوای خیلی عام اینو بگی که آقا هر جا هر چی نبود این دلیل بر اینه که واقعا هیچ وجوبی وجود نداره، میگه اینو اهل سنت میتونن بگن. میدونی چرا میگه اهل سنت؟ میگه آقا اهل سنت فضاشون اینجوریه، آقا رسول الله همه احکام رو آورد، صحابه هم تلاش داشتن همه احکام رو گرفتن، بعد از رسول الله هم هیچ اختلافی پیش نیومد و جامعه اسلام به خوشی و خرمی اومد جلو. میگه تقریبا اینجوریه، به خاطر همین میرن میگردن چیزی پیدا نکنن، اینو پیدا نکردن رو دلیل بر حکم واقعی میگیرن. راست میگه، اهل سنت خیلی زیاد از این استفاده میکنن. ایشون میگه دیگه نشیه نباید به این زیادی استفاده کنه، با یه شروطی میتونه استفاده کنه. بعد عبارت محقق رو میاره، بعد از محقق یه تعریف میکنه، میگه انا اقول لقد احسن و اجاد المحقق الذي، میگه آفرین عجب حرف خوبی زدی. بعد خودش یه تعریف هم میکنه، میگه بما رأیت فقیها یکون حکیما، میگه هیچ فقیهی رو ندیدم که حکیم هم باشه، البته بعد از سید مرتضی و شیخ طوسی الا ایاه. یعنی میگه من توی مجتهدا سید مرتضی و شیخ طوسی و محقق هندی رو قبول دارم، دیگه خیلی بقیهشون اومد. بعد میگه راستم میگه خدا وکیل محقق خیلی چیزه. حتما تعجب میکنم چون اسم سید مرتضی رو آورده، ایشون فکر کنم خیلی سید مرتضی نخونده، موقع کتاباش در دسترس ایشون نبود، اگه ایشون سید مرتضی رو میخوند اینجا تعریف نمیکرد ازش. سید مرتضی مجموعه آثارش چاپ شده، خیلی ترتمیز و قشنگ جدید تو 5 6 جلد چاپ شده، خیلی خوبه. آستان قدس رضوی توی همین فضای مجازی هم هست، من هنوز موندم چقدر از اونا میشه استفاده کرد، ولی خیلی خوب چاپ کرده، انصافا ترتمیز. میگم اگه اون آثار رو دیده بود خیلی از سید مرتضی تعریف نمیکرد، ولی خب حالا دیگه تو رو درسته سید مرتضی هم آورده. و بعد ایشون میگه حالا با تحقیق و کلامی، اینجا خیلی عبارت مهمی از فرابادی داره. ببین این بحثه که من دارم الان میخونم رفتی به اصول عملیه داره؟ نداره. این قاعده لوکان لبانه، ولی چون قاعده لوکان لبان تو سیر تاریخی ممزوج با اصول عملیه بود، من این وسطم دارم کنارم دارم اینو پیش میبرم. و یعنی ما امروزه میدونیم قاعده لوکان لبان حکم واقعیه، رفتی به اصول عملی حکم ظاهری نداره. ولی همه علمای ما قاطی پاتی با براحت بحثش کردن متاسفانه. حالا اتفاقا میخوام آخرش دو سه جلسه بعد برسم، آقا یه کار مهمی که امروز ما داریم اینه که این قاعده لوکان لبان و امثالش که حکم واقعیه رو بیاریم توی باب جدا، کمان که این آقایون الفائق همین کارو کردن. اگه نکنیم متاسفانه یه مقدار مثل شیخ میشیم. شیخ اینجا یه اشکال خیلی مهم داره. شیخ انصاری قاعده لوکان لبان و همون تو دل براحت رو برده و سریع هم گفته این زنیه و تمامش کرده، گفته به درد نمیخوره. خیلی حرف اشتباهی شیخ زده، خیلی یعنی مشکلاتی هم ایجاد میکنه. همه تو طول تاریخ گفتن لوکان لبان درسته، حتی از فرابادی داره میگه درسته، شما دیگه بابا دیگه از فرابادی خودشونی بود که خیلی گیر به همه میداد که زنی شد. ببین اینجا چی میگه، اینجا میگه آفرین معتبر، عجب حرف خوبی زد، حالا تحقیق کلام معتبر اینه. این عبارت خیلی عبارت مهمیه، اصلا تو طول تاریخ همه اینو نقل میکنه. این یاد بگیرید که هر کی نقل کرد ببینید از اینجا داره نقل میکنه، صفحه 283 ایشون میگه انل بری تو فضای اثرآبادی، میگه انل محدث الماهر، به خاطر میگه محدث، میگه محدث ماهر اذا تتبع الاحادیث المرویه عنهم، میگه اگه بره تتبع کنه احادیث از اهل بیت رسیده، فی مساله، در یه مساله که لو کان فیها حکم مخالفون، که اگه تو اون مساله یه حکمی مخالف للاصل بود، لشته هر عموم بلوا، یعنی میگه اون مسئله جزء چیزایی باشه که عموم بلوا، یعنی عام و تو مرعا و منظر همه باشه، میگه اگه رفت گشت تو همچین مسئله ولم یذکر به حدیثه، این یدل علی لم یذکر به حدیثه که یدل علی ذلک الحکم، اگه رفت گشت پیدا نکرد، شایسته است یم ببی که ان یقطع قطعا عادیا. یادتون از سر بودی و گفتم همه چی بودم یه قط، بعد یه جا میگه قط، قط منظورم قط عرفیه، اینجا همون داره میگه واقعی قط عرفی، همون اطمینان، قطعا عادی ها اطمینانه. یکی از کسایی که از قائلان به حجیت اطمینان همین از سر بودیه دیگه، حرفش هم اینجا خیلی خوبه انصافا. میگه یه قط قطعا عادی یا به عدمه، یعنی چی؟ به اینکه اصلا همچین چیزی واجب نیست. لأن بعد دلیلش اینه، میگه چون جمع من قصیرا من الافاضل علماء انا 4000 منهم تلامذات صادق، میگه با این همه محدث ما داشتیم، حضرت امام صادق 4000 تا شاگرد داشت، محدثین مختلف این همه تلاش کردن، هی از این حرفا میزنه، میگه آقا یه چیزی بود به ما میرسید دیگه، خلاصه خیلی حرف خوبی داره، یه چیزی بود به ما میرسید. آخرش اینجوری میگه، میگه ففی مثل تلک سوره یجوز و التمسک، میگه در این صورت، کدوم صورت؟ صورتی که عام البلوا باشه، مانعی نباشه، تقیه نباشه، از این چیزا نباشه، میتونیم تمسک کنیم به ان نفی ظهور دلیل علی حکم مخالف للعقل دلیل و نرا عدم ذلک الحکم فی الواقع. از سرایه دیگه میگه فعل واقع واقع واقع، همش تمرکزش رو روی واقعیه. بعد چند تا مثال خوبم میزنه، مثال هو نجاست و ارض الحمام، این مسئله قدیمیه که آقا حموم این سر امروز خیلی مطرح نیست، چون حموم اومده تو خونه و اون موقع قدیم بود همه می اومدن و خونی و فلان و اینا و مسئله. و نجاست در واقع قصاله و وجوب و قصد صورت المعینه عند قرائت البسم الله، نه چیزی که مثلا شما تو نماز میخواین بسم الله رو که میگید بعد نیت سوره رو بکنید یا نه، بعضی از مراجع میگن واجب احتیاط واجب، بعضی خیلی میگن نه، و وجوب و نیت الخروج من الصلاه بالتسلیم و قد نقل دیگه. بعد میگه اقول، این تحقیق کلام بود، یعنی میگه من اون قاعده لوکان لبان رو تو این فرض میپذیرم. بعد میگه اقول تحقیق المقام، خلاصه میگه آقا ولا یجوز تمسک بهی، به این قاعده لوکان لبان جایز نیست تمسک کنی فی غیر تلک المساله، تو این مساله یعنی تو این حالتی که من گفتم که عموم بلوا باشه و مانع نباشه که میتونی تمسک کنی، ولی تو غیر این مساله نمیتونی تمسک کنی، البته الا عند العامه، یعنی اهل سنت میتونن تمسک کنن. چرا؟ میگه اونا القائلین، میگه چرا اونا اینقدر راحت تمسک میکنن؟ چون اونا قائلا به انه، یعنی رسول الله، از هر عند اصحابه کل ما جاء بهی و توفرت الدوایی علی اخذه و نشرهی و ما خص احدا به تعلیم شیء. این اهل سنت میگن هیچ مشکلی نبود، اصلا امامی نبود، حضرت رسول همه چی رو به همه گفت، صحابه هم همه چی رو گرفتن، همه هم هیچ مشکلی ما به بعدیام رسوندن، هر چی بوده دیگه اومده دیگه. ما شیعه است که میگیم بابا حضرت رسول خیلی چیزا رو فقط به امیرالمومنین گفت، اصلا باب علم رسول الله امیرالمومنین، حساب امیرالمومنین از بقیه صحابه جداه، بعدش هم که اون ماجرای صفیفه پیش اومد و حضرت خونه نشین کردن و نذاشتن، و چون ما اینا رو قائلین خیلی راحت نمیتونیم به این تمسک کنیم. خیلی حرف خوبی داره، خیلی حرف درستی داره میزنه، یعنی واقعا انصاف اینه که اینجا خیلی حرف خوبی میزنه. بعد ولی همه اینا شاهد بر چیه؟ که آقا شاهد بر اینه که اثرودی همه این فضاها رو داره حکم واقعی معنی میکنه. همین فضا رو کی داره؟ آخرین اخباری هم داره، شیخ یوسف بهرانی. شیخ یوسف بهرانی همون کیه؟ صاحب حدائق دیگه، صاحب حدائق که هم عصر وحیده، صاحب حدائق جلد یک، حدائق کتاب فقهیه، جلد یکش در واقع یه سری مقدمات اصولی ایشون آورده، به یه معنا همون مبانی اصولی اخباریون رو به یه معنا آورده. صفحه از صفحه 43 بحث براءت شروع میشه. ایشون هم اونجا یه سری عبارت ها داره که قشنگ نشون میده که قائل به چیه؟ قائل به اینه که آقا همون حرف اثرآبادی رو میزنه که مجتهدین حکم واقعی میگن یا ظاهری؟ ایشون هم میگه واقعی. یعنی هم شبیه همون حرفای اثرآبادی رو میزنه، حرف غلط اثرآبادی. اما پس ما میگم این فضایی که چیز تو اخباریگری ها که بود، سه نفر تو همین عصر اخباریگری هم که غیر از این حرف رو میزنن. یه نه، اولی نفر کیه؟ فاضل تونیه. یادتون عبارتشو براتون خوندم؟ فاضل تونی متوفای 1070ه، 1071. به طور خاص صفحه 199 همون کتاب معروفش وافیه چی گفت؟ قائله لوکان لبانو که داشت توضیح میداد گفت به هذه طریقه استدلال میکنن الان نفی حکم واقعی، و ولی به اصالت براءت استدلال میکنن الا عدم تعلق تکلیف. یکی رو گفت الا نفی حکم، گفت با قاعده لوکان لبان ما نفی حکم واقعی میکنیم، اما با اصالت براءت ما فقط میگیم تکلیف تعلق نگرفته، و امکانه هناک حکم فی نفس الامر. قشنگ داره هویت حکم ظاهری و واقعی رو توضیح میده. حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی آقا حکم واقعی ممکنه باشه ولی تعلق به تو نگرفته، تو الان تکلیفی نداری، حکم ظاهری تو براءته. بعد به خاطر گفت ولفلزا ادا قسمن، یادتونه گفت مثلا معتبر و ذکر اینا، برای اینا رو دو قسم کردم، برای که یکیش یعنی اولین نفری که من حداقل پیدا کردم، بعید میدونم کسی جلو، خیلی هم گشتم هیچ کسی جلوتر از این پیدا نکرده بود، کسی هم اینو پیدا نکرده بود، یعنی هر کی بود هر چی گفته بود بعد از این بود. حالا اینو به لطف الهی پیدا کردم، فاضل تونی صفحه 199، ایشون متوفای 1071. از این دید ایشون مردد بین این که اخباریه یا اصولیه، یعنی تو تاریخ به من که بگید ایشون پدرجد اصوله، ولی خب به هر حال یه مسائلی وجود داره که اگر هم بخوایم بگیم اخباریه، یه اخباری مثل فیضه، که تو چند تا چیز اصولیه، تو چند تا چیز اخباری نیست، تو چند تا چیز اخباریه. برایشون تو تاریخ خیلی مردده، یعنی خیلی نظرات حولش متفاوته، ولی به من میگید این کتابش خیلی خیلی دیگه اصولیه، واقعا فیج است. نفر بعدی شیخ حسین کرکیه. ایشون یه اخباری خیلی جدی متسلله، آدم با سوادی هم هست، یعنی از اون اخباریای بی سواده مثلا ظاهرگرای خیلی، بعضی اخباری خیلی داغونن انصافا، یعنی اصلا آدم واقعا دیگه حتی مشتهدن از این بعد اینجوری نیست که بگیم مثلا یکی واقعا مجتهد باشه و ضعیف باشه. معمولا مجتهدین یه قوتی دارن، اخباری اون چون مجتهد باید کلی درس بخونه فلان کنه، ولی اخباری اون چون خیلی کار خاصی نمی‌کنه. ادبیات هم اخباری اون همین امروز هم هستن، من رفتم پیششون، چیز سیر تحصیلی هم میدن، فقط ادبیات بخون و یه مقدار اینا، چون سند و رجال که نمیخواد، همه سندا غالبا درسته، بعد خیلی هم که تفسیر و قرآن و اینا نمیخواد، از اون برم که اصول و نمیدونم فقه و فلسفه و اینا هم که نمیخواد، کلام هم که معمولا نمیخواد کلام، فقط میمونه روایات. روایات هم چی لازم داره؟ عربی فقط لازم میخواد، این مفصل عربی ها رو یه ها رو بگیدن، نه بعد رفتم پیششون، یعنی اگه بگم کجاست من راستش بگم نصف کتابای حدیثی رفتم از اونا خریدم، چون یه جایی بود قشنگ تخفیفم میدادن برای نشر، از این چیزاشون خوشم میاد، کتابای حدیثی رو نشر میدن تخفیف میدن، مثلا جذب من داشت جذب میکرد برم اخباری، گفتم آقا من جذب میشم، تو فقط این کتابا رو من بده هرچی تو بگی شوخی کنم، حالش رو خوشم میومد خیلی، مثلا اینا خیلی جدی قائلن به این که مثلا چند هزار تا آیه حذف شده، قائل جدی به تحریف قرآن ها، یعنی اصلا همشون هم آیاتیه که در وسط امیر المومنین بوده، رسما هم اینا تحریف شده. اصلا یه اعتقادات جالب بود دارم امروزه خیلی محکم از این حرفا بزنن، خوشم اومده، یعنی تسلبش در اون عقیدش، حالا به هر حال اینا هستن دیگه، هستن الان کتاباشون هم مثلا خونم، چند تا کتابای همین معاصرینشون رو دارم، اکمل عصر رو نمیدونم فرضی اصطلاح به خودشون میدن. شیخ حسین کرکی، شیخ حسین کرکی متوفای 1076، یعنی فقط 5 سال بعد از فاضل تونی. یه کتاب خیلی مهم داره، کمتر اینو میشناسن، کتاب هدایت الابرار، اسمش یه جوری آدم فکر کنه یه کتاب مثلا دعایی نمیدونم اخلاقی یه چیزی توی مایه هست، ولی هدایت الابرار رسمن داره به دعواهای اصولیون اخباریون میپردازه. متاسفانه دارم توی سیدیا کاملش نیست، تو همین سیدی فقهتون از صفحه 180 به بعدش، حالا خدا شکر این صفحه که میخوام بگم تو اون سیدی فقهتون هست، یعنی فکر کنم طرف نمیدونه این هدایت الابرار رو تو اصول بیاره، تو با اینو تو اصول بیاری، من نمیدونم چه کسایی که سیدی اصول رو طراحی کردن اینا همه رو تو اصول بیاد. هدایت الابرار صفحه 269 ش خیلی عبارت مهمی داره، صفحه 269. البته نگید آقا حالا تو چرا گفتی فاضل تونی مقدمه بر اینه، حالا فقط فاصله شون 5 ساله دیگه، تو کار تحقیقی که طرف فاصله اش 5، ممکنه این زودتر نوشته باشه، فاضل تونی از ایشون گرفته. نکته چیه؟ خودش تاریخ کتابت کتابشو نوشته، اینو 3 سال آخر عمرش این کتابو نوشته این کتابو من 1073 نوشتم، یعنی 2 سال بعد از فوت فاضل تونی. فاضل تونی هم اونجوری معروف بوده، حالا یا کتاب فاضل تونی به دست ایشون رسیده، ایشون از فاضل تونی گرفته، یا مستقل رسیده، ولی به هر حال فضل تقدم با کیه؟ با فاضل تونی. خود ما تلاش کردیم فضل تقدم به یه اصولی بدیم، به یه خواری ندیم. آره بر خودم سوال شده بود، نکنه حالا واقعا ایشون چی میگه؟ میگه که یه سری روایت رو اینا میاره، میگه خلاصه هو یدل، میگه ان آدم العلم بالحکم الشرعی، کسی که آدم العلمه، یعنی چی آدم العلمه؟ آدم العلم یعنی علم نداره به حکم شرعی، کسی که آدم العلم به حکم شرعیه، البته بعد از تفحص انها، یعنی رفته گشته ولی علم به حکم شرعی پیدا نکرده، غیر مؤاخذن فی ترکهی، مؤاخذه نمیشه برای ترکش، ولا مکلفون بهی، البته من باب رخصت، یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه حکمی بوده تو هم رفتی گشتی پیدا نکردی، اما اون به حکمه، اون حکم واقعی اونه ها، ولی به گردن تو نیست، غیر مؤاخذی قبه عقاب بلا بیان، یعنی عقاب نمیشی با اینکه ممکنه حکمی بوده ولی تو گشتی تلاشده کردی پیدا نکردی. میگه ولایت الله، میگه دلالت بر این میکنه اما دلالت بر این نمیکنه، ولایت الله الان نفی نفس الحکم، یعنی تو بگی، یعنی تو بگی من رفتم گشتم چیزی پیدا نکردم پس حتما حکمی نیست، بل ولا علی حصول ظن به نفیهی، میگه حتی ظنم حاصل نمیشه، چون بعضی از قدما مثل صاحب معالم میگه آقا زن حاصل شاید بشه، ایشون میگه آقا ما با این تلاش به حکم ظاهری میرسیم، به حکم واقعی نمیرسیم. اینم عبارت ایشون. آره دیگه، تفیه خوبیه. اصلا به خوبی راستش عبارت وافیه به نظر من نیست، ولی خب به هر حال ایشون هم داره. ما لازم بود اینم از این با اسمش آوردم که ایشون هم اخباریه. میخوام بگم بابا خود اخباریان یکم که فکر کردن دیدن آره بابا اونی که وحید میگه با اون گلزتی که میگه درست نیست. با اینکه ایشون خیلی معتقده به وحید نه امین اسفرابادی، ایشون خیلی معتقده به امین اسفرابادی، همین کتابش هم خیلی به سبک فواید امین اسفرابادی نوشته. نفر سومم آقا جماله. آقا جماله که دیگه میشناسید دیگه، همون گلپایگانی. نه آقا جمال گلپایگانی که عارف همین 500 سال پیش بوده، نه آقا جمال خانساری که حاشیه معروف بر لومعه رو داره. ایشون یه حاشیه هم داره بر مختصر الاصول عزادی که اینو شیخ انصاری تو رسائل جلد یک صفحه 400 نقل میکنه. شیخ انصاری یه جوری میگه انگار ایشون اولین نفره که اینو فهمیده، در صورتی که ایشون متوفای 1125ه، ما فاضل تونی رو داریم که 1071ه. شیخ انصاری اونجا رو ببینید جلد یک صفحه 400 میگه که، یعنی عبارت ایشونو که نقل میکنه، چون کتاب ایشون دست من نبود ظاهرا، حالا نمیدونم چاپ شده نشده شو نمیدونم، دست من نبود، من از همون رسائل دارم نقل میکنم. رسائل میگه ایشون تو کتابش اینجوری آورده که گفته اگر لم یحصل العلم به چیز به یه حکمی نحکم فیه به اصالت البراءه، میگه ما به حکم به اصالت براءت میکنیم، لا لکونها مفیدتن للزن، نه اینکه این زنه به حکم واقعی میاره، بلن العقل یحکم به انه لا یسقط التکلیف، میگه آقا تکلیفی به عهده ما نیست، عقابی بر ما نیست، اما نه اینکه حکمی واقعا نباشه. واضح شد این سه نفر چیز میاره، این سه نفر در واقع کسایی هستند که تو عصر اخباریگری قشنگ دیگه میبینید با این عبارات داره این تفاوت حکم واقعی ظاهری و اینکه لوکان لوان حکم واقعیه اما اصالت براحت حکم ظاهریه. و فرق این دوتا چیه؟ نکتهش تو اینه، حکم واقعی یعنی واقعا حکم الله این است که چیزی به گردنت نیست، یعنی خدا حکم واقعی خداوند اینه که اینجا حلاله، ولی حکم ظاهری میگه آقا اگر هم حرام باشه اون به گردن من نیست. حکم واقعی میگه حکم الله این است، حکم ظاهری میگه اون اگر هم حکم واقعی باشه تعلق به من نگرفته، بر گردن من نیومده.
عدم البیان بیان
میگیرن نه دیگه، حرف نزن دیگه. ببین یه موقع میگه عدم البیان بیان است، یعنی چی؟ این قاعده لوکانه، میگه آقا همین که خدا نگفته اصلا میخواسته بگه که حکم واقعی من اینه که حلاله، ولی یه موقع توی شرایطی میگه آقا من گشتم چیزی پیدا نکردم، اما شرایط یه جوریه که نمیتونم بگم لوکان لبان، شرایط این جوریه که من گشتم پیدا نکردم، حالا باید چیکار کنم؟ ببین تو میگردی فحص و یأس، نداشتیم فحص و یأس، فحص میکنی یأس، اینجا دو تا نتیجه میتونی بگیری. توی شرایطی میتونی بگی لوکان لبان عدم البیان بیانون و نتیجه بگیر حکم واقعی این است، ولی توی شرایطی، تو کدوم شرایط؟ شرایطی که عامل بلوا باشه، مانعی نباشه، مسئله مستحدثه نباشه، از این حرفا. ولی تو خیلی از شرایط دیگه نمیتونی بگی لوکان لبان، چون ممکنه تقیتا نگفته باشن، چون ممکنه گفته باشن به ما نرسیده باشه توی شرایط دیگه، یا اصلا چون مسئله مستحدثه است. اینجا که دیگه نمیتونی بگی لوکان لبان، اینجا چی باید بگی؟ باید بگی ولو حکم واقعی. مثلا تو مثال اون یکی چیه؟ مثال اون یکی همون مثالی که از سرابادی زد، مثال لوکان لبان چی بود؟ چند تا مثال خوندم براتون، حمام بود و نمیدونم چی بود دیگه، یه دونه دیگه معروف هم داشت، از این مثال معروفش الان ذهنم رفت، یکیش هم معروف بود. خلاصه اون مثالا رو میتونی اینجوری بگی، ولی تو توتون و تنباکو تو قلیون کشیدن میتونی اینجوری بگی؟ میتونی بگید من فحش و یأس؟ نمیتونی بگی. شما مثلا اینجا چی باید بگی؟ اینجا باید بگی اگر هم قلیون کشیدن سیگار کشیدن واقعا حرام باشد، حکم واقعیش این باشد، الان من گشتم چیزی پیدا نکردم، اون حکمه اگر هم باشد به من تعلق نمیگیره، تکلیفی به گردن من نمیاد، این میشه حکم ظاهری، یعنی ظاهرا حکم من اینه ولی واقعا نمیدونم چیه. میشه دقیقا روح حکم ظاهری واقعی اینه، حکم واقعی حکم ظاهری عدم تعلق حکمه، مثلا تو براءت، یا تو استصحاب مثلا استصحاب سابقه تو هر کدوم فرمود بیشتر میانه به راحت میشه.
استصحاب خیلی مهم بوده مدرسه.
خب همین اتفاق بعد اینو کار کنیش. متاسفانه از ترابادی از یه بر افتاد، به من بگی شیخ انصاری از یه بر دیگه افتاد. رحمت الله علیه مجمعین. با همه بزرگی شیخ انصاری من جرأت میخواد اینا رو به شیخ انصاری. بس ترابادی یکم بعدو میره بگی اشکال نداره. همه میگن ما بگیم. البته ایشون نباید بی احترامی بشه. بعدو میره مثلا بعدو میره علمیه. اثر وادی از کدوم رو افتاد؟ فقط قاعده لوکان رو قبول کرد، کلن بقیه رو قبول نکرد. مشکلش چی بود؟ مشکلش حکم ظاهری. اصلا نگاه درک نمیتونه، اصلا میگه منی نداره حکم ظاهری. شیخ انصاری حکم ظاهری ها رو قشنگ قبول کرد، قطعیش هم ترسید، خیلی کار خوبی کرد، ولی قاعده لوکان رو قبول نکرد. مشکلش چی بود؟ گفت ظنیه. یعنی به من بگید یه مقدار از ترابادی تو اون حکم ظاهری دیگه خیلی سخت گیری کرد و قبول نکرد، شیخ هم دیگه زیادی دیگه تو زن سخت گیری کرد، گفت این زنیه. کی گفته زنیه؟ اطمینانیه، بلکه قطعیه. ما باید این دوتا رو جمع کنیم. متاسفانه بعد از شیخ، حالا میرسم جلسات بعد میگم، بعد از شیخ انصاری قاعده لوکان تقریبا به فراموشی سپرده شده. دارن علما لابله ها، مثلا میگه آقای خویی لابله یه جایی میگه، آره حتی امروزه اصلا قاعده لوکان، آره شما رو قاعده لوکان رو بگو ببین کسی خوب میفهمه چی ده. قاعده لوکان خیلی به درد میخوره تو فقه، تو اصول فراموش شده، نه تو فقه ها. تو فقه ناخودآگاه استفاده میکنن، ولی خب حیفه، ببین چه تاریخ پر فراز و نشیبی بود. یه هوش کنسری یه حرفی زد، آقا قاعده لوکان من به خدا رفت تو اصول، گم شد اصلا نیست. به خاطر همین، همین آقایون الفائق که گفتم ما میخوایم مسائل جدید اصولی رو مثلا پررنگ کنیم، یکی از اون مسائل گذاشتن قاعده لوکان. باشه، قاعده لوکان خیلی بوده. میرسیم به وحید بهبهانی، میرسیم به وحید بهبهانی و شاگردانش. من از وحید بهبهانی فقط یه عبارت بخونم، اونم تو همین فضاست. آقا جمال نخوندن؟ نه آقا جمال تو اصولیه، خیلی واضحی هم هست دیگه. خوندم آقا جمال نخوندن؟ نه آقا جمال که یه در واقع اصولیه خیلی واضحه، خیلی هم تازه شدید از یه جهاتی بخواهی دیگه، خیلی دیگه اصولیه. بله، این عبارت وحید رو خدمتون بخونم که دیگه این بحث رو. عبارت وحید توی در واقع همون بذارید حالا عبارت ها رو بذارید مثلا از وحید به بعد فردا بخونم. من فقط بگم وحید سه دسته شاگرد داشت. حالا ما باید از اینجا تمرکز کنیم که تقریبا میتونم بگم بحث رو من الان انجام دادم. قشنگ دو پرونده رو گفتم، پرونده حکم واقعی ظاهری، پرونده قط و زن، اخباریون چی کار کردن، بعد شیخ انصاری اون بعدها چی کار میکنه، این وسط رو داشتیم توضیح میدادیم. زنش رو توضیح دادم، اصول عملیش هم تقریبا حال و هوا مشخصه. الان شما هم بگید از وحید بعد چه اتفاقی میفته؟ همین حرفا که از این سه نفر خوندم، خصوصا از فاضل تونی. چرا میگم خصوصا فاضل تونی؟ چون فاضل تونی کتابش درسی شد، وافیش. وحیدم وافیه رو درسی خونده. وافیه یه شارح معروف داره، چیچی عاملی، ست صدره یا ست صدره دینه، یه اسمش با یکی دیگه شبیه معروفه، یه ست صدره دینه در واقع چی بود الان اسمش دقیقی آدم رفته، یه شارح معروف وافیه است که استاد وحیده. ها میگم یعنی وحید اصلا با وافیه به یه معنا، با وافیه و معالم بزرگ شده، چون هم معالم خونده هم وافیه خونده، قشنگ اینا رو از وافیه یاد گرفته دیگه. واضحه میرسی به وحید تو حکم واقعی ظاهری دقیقاً همین رو میگه، همین حرفی که تا الان زدی اون میگه، خیلی چیز ویژه جدیدی نداره بگه. میگه آقا اینا حکم ظاهریه، قاعده لوکان واقعیه. حکم ظاهری یعنی که اگرم حکم باشه به من تعلق نگیره تو از این حرفا. بعد میریم سراغ شاگردان وحید. فقط دو تا نکته وجود داره. شاگردان وحید هم خودش دو سه دسته دارن که حالا باید عرض کنم. دو تا نکته مهم وجود داره تو بحث حکم واقعی ظاهری دیگه، فضا همینه، ولی تو بحث قطع و زن بالا پایین داریم، همون بالا پایینی که خوندیم. اون بالا پایینه تو قطع و زن که وحید و شاگردانش دو دسته شدن، تو این حکم واقعی ظاهریه یه وقتی تو استدلالاش اثر میذاره. مثلا میخواد وحید استدلال کنه به براعت، چجوری استدلال میکنه؟ به براعت،
چون بلاش مهم نیستش که قطعی باشه.
آره، چون قطع و زن یکم چیزه، یکم فضای استدلالا رو شاید ما نپسندیم بعضیاشو، ولی از اون ور مثلا اونایی که مثلا مثل سید بحرالعلوم و اینا چیزن، اونا باید سختگیرانه تر باشن. مثلا امروز استدلالای شیخ انصاری ما بهتر میپسندیم. این یه نکته. نکته دوم، بستر تاریخی که این بحثا، همین بحثای اصول عملی توش مطرح شد چی بود؟ یعنی براءت و استصحاب و اینا ذیل چی مطرح شد قبل از اخباریگری؟ ذیل دلیل عقل بود دیگه، که گفت مقدمه معتبر رو خوندم، ذکرها رو خوندم، ذیل دلیل عقل بود. بعد از وحید بعضیا اینو ذیل دلیل عقل میارن، بعضیا اصلا دلیل عقل رو نمیارن، اینو جدا میارن. ما باید اینم پیگیری کنیم. به یه جمع‌بندی میخوام برسم، اونم اینه. اول گفتم آقا اصول عملیه یه ایده و نظریه است. برای چی؟ برای پاسخ به اینکه آقا شما شیعه در اصل غیبت که امام نداری چی کار میکنید؟ گفتم قدما چی کار میکردن؟ یه دلیل عقل داشتن که اون سوالو با این جواب میدادن. اما از وحید به بعد یه اتفاقی افتاد. ببینم سه تا چیز تو وحید، این سه چهار تا داره تو زمان وحید یکم قاطی میشه. یکی این که اینا خیلی هاشون دلیل عقلو دارن تو کتاباشون، انسداد هم دارن، مواضع اصول عملیه هم دارن. بین وحید تا شیخ هم دلیل عقلو دارن، هم انسدادو دارن، هم یه مقدار اصول عملیه رو دارن. اما از شیخ به بعد دیگه فقط اصول عملیه رو داریم. تو زمان وحید چرا این ستا رو همه رو با هم میارن؟ چون یعنی آقا اون پاسخ اصلی که به درد اون سوال میخوره انسداده. اون سوالی بود که شما که در اصل غیبت امام ندارید چه میکنید؟ پاسخ اصلی اینا انسداده. البته کنارش اصول عملیه هم میارن. میدونید چرا؟ یعنی آقا سوال اینه که ما چجوری به حکم واقعی میرسیم؟ چجوری میرسیم؟ با زنون، با انسداد. ولی حالا این وسط یه سری حکم ظاهری هم هست به درد میخوره، اینا هم میاریم. اما شیخ انصاری که دیگه انسداد نداره چی براش خیلی پررنگه؟ اصول عملی خیلی براش پررنگ میشه. این خلاصه چیزیه که تو دو سه جلسه آینده میخوام بگم. اگر احساس کردید در واقع سخت بود، اینو از این باب گفتم که یه تصویر ذهنی داشته باشید. یکم بحث بود. من احساس می‌کنم بعضی از بچه‌های این کلاس بحث نمی‌کنن، خصوصا احساس کنم سیر تاریخی که آقا یه چیز اصولی مثلا بحث نداره، یه متنی باید باشه، من رو متن رو بخونم. اینایی که گفتم رو برید رجوع کنید، متن رو ببینید، فکر کنید بهش. ان شاءالله تا جلسه بعد دو سه جلسه این بحثا رو بعد باز کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما بحث نمی کنید من عذاب می کشم. ببینید تا کجا می تونید تا کجا